خورشید غروب تو مشت تو تکیه داده، آسمون به پشت تو میشه، تو نگات غرور ماه و دی عشقی از تو بر نگشته ناامید، قامتت بلندی قیامت، شونه هات نشونه شهامت، اوج قله بلند کوه تو گم شده تو اسم با شکوه تو.
عزیزان، به اطلاع شما میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:06:16 خواهد بود. دوستان، همه وفا را دوست دارن، رسم محبت و دستگیری و جوانمردی را همه دوست دارن، اما چند نفر از آدم ها به این عهد وفادار هستن و میتونن که با وفا باشن؟ آدمای با وفا کمک کردن و گره گشایی از کار دیگران و به داد دیگران رسیدن برایشان مهم است و زندگی بقیه را از زندگی خودشان جدا نمی دانن. اونا به خدمت و کمک به دیگران و ادای راه و رسم جوانمردی تا جایی که در وسع و توانشان باشه لبخند رضایت خدا را می خرن. وفادار ادای رسم جوانمردی در حق دیگران نه لطف که وظیفه خود میدانه و در کار اونا رنگی از منت و غرور و خودخواهی نیست و هرگز دنبال جواب و جبران هم نیستن وفاداران. مبارکتان باشه سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. همراه قرار بندگی هستین و به یمن چنین روزی موضوع صحبت ما جوانمردی است و ویژگی های جوانمردان و وفاداران رو میخواییم ببینیم چه کار کنیم که انشالله جزء جوانمردان و اهل فتوت باشیم. در این لحظه سلام میکنم به استاد حجت الاسلام وحیدی و تبریک میگیم این روز خدمتشان. استاد بفرمایید.
بندم سلام عرض میکنم حضور شما و همکارانتون و همه شنوندگان. خوشحالم که در چنین روز عزیزی، روز تولد سردار بزرگوار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، در خدمت شما هستم. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت ایشون رو. و همین اول صحبت میخوام دعا کنم که خداوند به حق و آبروی جناب حضرت ابوالفضل که باب الحوائج هستن، انشاءالله گره از مشکلات همه مردم دنیا باز بشه، دل همه مردم به برکت حضرت ابوالفضل علیه السلام انشاءالله شاد بشه و به آرامش برسن.
در بین ما شیعیان و مسلمان ها حضرت ابوالفضل الگوی وفاداری شدند و اون به خاطر اینه که تمام زندگی این انسان بزرگ اظهار عشق و وفاداری به خاندان عصمت و طهارت بود، چه زمانی که 24 سال با امیرالمؤمنین زندگی کردند و بعد با برادرشون امام حسن و دوران زندگیشون با ابی عبدالله الحسین علیه السلام. من چند نمونه از وفای جناب حضرت ابوالفضل بگم. نمونه اولم که جالبه، با اینکه ایشون از دانشمندان و عالمان اسلامی هستند، کسی که 34 سال عمر خودش رو در کنار بزرگان تاریخ بشریت مانند امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام باقر گذرونده باشه، با اون نبوغی که داشتن، با اون استعدادی که در وجود ایشون بوده، قطعا از علمای بزرگ شیعه به حساب میاد. متاسفانه در بین ماها بیشتر حضرت ابوالفضل به عنوان یک جنگاور و پهلوان، که اون هم در جای خودش، نگاهمون به ایشون یک نگاه انسان عالم، یک عارف بزرگ، یک عالم بزرگ، این گونه نیست و چنین شخصیتی میبینیم در کل عمرش سکوت کرده و هیچگاه سخن نگفته. ما هیچ روایتی تقریبا از حضرت عباس نداریم الا برای شب عاشورا و روز عاشورا، و این رو من از شدت ادب و وفای ایشون میدونم. چرا؟ چون انگار خواستن این پیامو به ما برسونن. در جایی که علی سخن میگه، عباس دیگه سکوت میکنه و همه رو دعوت میکنه به این که شنونده سخنان علی باشن. در جایی که امام حسن و امام حسین علیهم السلام سخنگو هستن، من عباس چرا سخن بگم؟ من سکوت میکنم و دیگران رو دعوت میکنم که شنونده صحبتهای اونها باشن. و این خودش نهایت وفاداری و ادب و عرض ارادت به ساحت اون بزرگانه. حالا از مصداق وفاداری که بخوایم بگیم، در کل مسیر امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا، خب ما خیلی ها رو شاهد هستیم که اینها می اومدن از امام حسین سوال می پرسیدن یا حتی تختعه می کردن این سفر رو و به امام حسین می خواستن مشاوره بدن که این سفر سفر درستی نیست. اما می بینیم جناب عباس ابن علی در کل این سفر هیچ جا حتی سوال هم نمی پرسه. اینقدر وفادار این خاندان هست، اینقدر حقیقت رو خوب پذیرفته و تسلیم حقیقته که حتی به خودش اجازه نمیده سوال بپرسه و در مقام رضایت کامل و تسلیم کامل در مقابل حقیقت که ظهور و تجلی حقیقت در اون دوره ابی عبدالله الحسین علیه السلام بوده هست. و تا میرسیم به شب عاشورا، وقتی امام حسین علیه السلام به تعبیر ما مشعلها رو خاموش کردند و سر به زیر افکندن و بعد از نماز فرمودن همه شما برید، اینها با من کار دارن و اینها دشمنیشون با منه، جالبه اولین نفری که بلند میشه جناب ابوالفضله و فقط سه تا سوال میپرسه. تازه اینجا نظر خودش رو نمیگه که شائبه بیادبی نباشه، سه تا سوال میپرسه. سوال اول عرضه میداره که آقا ما بریم کجا؟ بریم و آیا زندگی بعد از شما برای ما ارزشی هم داره؟ و می نشینه سر جای خودش و این اوج وفاداری و ابراز ادب و ارادت ابوالفضل عباس علیه السلام به ساحت ملکوتی ابی عبدالله است. و در روز عاشورا که دیگه اینها رو مکرر افراد شنیدن، ابراز ادب و وفاداری اون خدمت. خدا وفا رو نصیب من بکنه و شما با وفاهام که انشالله با وفاتر می شید انشالله.
شادان خسرو به شیرین دهنان که به مژگان شکنن قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که این چشم و چراغ همه شیرین سخنان، که از این مزهر کیسه توهی خواهد بود، تا که از این مزهر کیسه توهی خواهد بود. بنده ی من شب و برخور، بنده ی من شب و برخور زم سیم تنام.
و اما به استقبال اذان ظهر میریم با افق کابل. دوستان بشنوین تلاوت آیات یکم تا چهاردهم از سوره مبارکه مؤمنون را با صدای استاد عبدالعزیز علالفرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن زنده‌یاد استاد راغب مصطفی غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة الصلاة
كثيرا تفريتي بظاهر كرمك واطمع بخلي بفضل جودك اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
سبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را ببو در کار می آورد. من آن شاخ صنوبر را ز باغ سینه برکندم که هر گل که از غمش بشکفت مهنت بار می آورد. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم، ولی می ریخت خون و ره بدان هنجار می آورد. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه، کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد. سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود، اگر تسبیح می فرمود، اگر زنار می آورد. عفالله چین ابرویش اگرچه ناتوانم کرد، به اشوه هم پیامی بر سر بیمار می آورد. عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه، ولی من اش نمی کردم که صوفیوار می آورد.
ای خدا این وصل را هجران سرخوشان عشق را نالان کن. باغ سرسبزدار قصد این مستان و این بستان
ای خدا این وصل را هجران مکن. سرخوشان No, no, no. دشمنان را کور کن، شادان مکن. بر درختی کاشیان
طاعت و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. انشالله که کعبه امید هیچ کسی و ایران نشود در چنین روزی دعا میکنیم. ممنون که ما را همراهی کردین دوستان عزیز. روز خوش و خدا نگهدار.
لبم شکفته به تکرار اسم اطهر تو، نگاه ما همه باشد به ماه منظر تو، آشیانه احسان و رحمتی که به هشت شبد شفیع محبان نگاه محشر تو. نشستم به پای تو خیلی جن و ملک، تشنه ام به دستان پاک کوثر تو. بخوان ز عشق و به عالم دوباره جان برسان، مساحت دل ما را به آسمان برسان. بخوان ز عشق و به عالم دوباره جان برسان، مساحت دل ما را به آسمان برسان. Oh, سعادت همگان در دل کلام شما شکفته شد پر و بال ملک به بام شما گره زده به وجود شما وجود جهان عبادت دو جهان ذکر نام شما سزد به مسیح عشق شما سلام دهد بلک چشم دل خیش را جلا بدهد گرفته نبض زمان را جای گام شما عشق را به رنگ این زمان جا بدهد گرفته نبض زمان را جای گام شما عشق را به رنگ این زمان جا
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بدعت در دین
برقونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
در خطبی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را بسم الله الرحمن الرحیم سلام سلام به شما شنوندگان عزیز دوستداران حقیقت و آگاهی با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت دوستان عزیز امروز مصادف است با سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و در ایران اسلامی به نام روز جانباز نامگذاری شده است این مناسبت را خدمت شما تبریک و شاد باش عرض می کنیم و دعوت می کنم که همراه ما باشید با برنامه امروز آینه حقیقت دوستان امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما خواهد شد که در آن به سجایای اخلاقی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. بر رسم آغاز، ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را برادر محترمی خواستن که آقای محمدی درباره من عرف نفسک فقط عرف رب توضیح بتن دوست عزیز شنوندهی پرسیدند آیا گزاره های دینی راه اثبات یقینی دارند یا خیر؟
شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی شکستم
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که پیامک میزنید به برنامه خودتان آینه حقیقت شما دوست عزیز هم اگر سوالی در حوزه مسائل دینی و اعتقادی دارید میتونید مطرح بکنید از طریق دو شماره پیامک 3800 226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. پیش از این که بریم سراغ اولین سوال، امیدواریم که برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و مطالبی که عنوان میشه بتونه رضایت خاطر شما عزیزان را جلب بکنم. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی پیامک دادن و خواستن آقای محمدی درباره من عرف نفسک فقط عرف ربه توضیح بدن، یعنی که انسان اگر خودش را شناخت خدا را نیز شناخته. گفتن که ای به چه معناست؟ عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و از ایشان می‌خوایم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که شما رو رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. در حدیثی در کافی داریم که علوم قفلند و کلید این قفل ها پرسشه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که بر علوم قفل زده شده و کلید این قفل ها پرسشه. انشاءالله که با پرسش های دوستان در علوم بریم من و شما هم باز بشه و وارد گنجینه های علوم بشیم. حدیث که مطرح شده، حالا سندش ما بررسی نکردیم ولی خب تو این گونه امور سندم خیلی مطرح نیست، دلالتش هم مشکل نداره و چند صورت هم میشه مطرح کرد. نداشت باشید که ما در قرآن هم عکس نقیض همین حدیث رو داریم. اونجا داره که هر کس خدا رو فراموش کنه خدا خودش رو به فراموشی، یعنی خودش رو فراموش میکنه. پس این حدیث میشه عکس نقیض همون که اگر یک قضیه درست باشه عکس نقیضش هم درسته. توضیحش اینه که خب انسان وقتی که خودش رو میشناسه به عنوان آیه از آیات الهی و آیه بزرگی از آیات الهی میخوب، این آیه یک ذل آیه داره، این پدیده یک پدیده برنده داره، این معلول یک علت داره، این مخلوق یک خالق داره، پس از اصل وجود خودش پی به اصل وجود خدا میبره که خدا هست، از صفاتی که در خودش هست پی به صفات خدا میبره. حالا گذشته از این که در همون آناتومی بدن انسان، در همون فیزیولوژی بدن انسان چه ظرافت ها و چه دقت ها و چه حکمت ها و چه لطافت های وجود داره که همه اینها انسان رو آشنا میکنه به عظمت خالقش، اما صفاتی که در انسان هست، مثلا انسان عالمه، خب باید خالقش عالم باشه دیگه، نمیشه که بخواد خودش نداشته باشه بخواد به معلول بده، پس باید خدا عالم باشه. انسان قادره، خب خدا باید قادر باشه. انسان مهربانه، خدا باید مهربان باشه. انسان محبت داره، خدا باید محبت داشته باشه. انسان خلاقه. از این صفاتی که در وجود خودش هست پی به صفات خدا میبره. همینطور وقتی میره بالاتر اون از کنم پیچیدگی ها بود اون عظمت های روح خودش رو که یسالون که یعنی روح قول روح و من امر ربی، اونا رو که انسان بیشتر بهش پی میبره باید بیشتر خدا رو میشناسه و هرچی انسان بیشتر شناخته بشه به عنوان خلیفه خدا که نجاعلون فل ارضه خلیفه مستخلفون انهش بهتر شناخته میشه و هرچی که انسان عظمتهای وجودی خودش رو که بالقوه برای همه انسانها هست اینها رو بیشتر بشناسه خب معلومه که خدا رو بهتر میشناسه. این دیگه ساده ترین شکل تحلیل این حدیثه، وگرنه خب میشه انسان بالاتر موارد دیگه هم بره، یعنی جلوتر هم بره که باز با از همین راه من عرف نفسه فقط عرف ربه باز بالاتر میشه رفت. حالا تا این مقدار دیگه اصلا خیلی ساده دیگه، مثل بدیهیات میمونه تقریبا. یه بحث اهمیت معرفت النفس، خب ما هم تو روایات هم تو برهان عقلی داریم که افضل معارف معرفت النفس، انفعال معارف افضل معارف، از خود مولانا ملان اسلام داریم که معرفت النفس انفعال معارف و افضل معارف معرفت النفس، از این دست روایات زیاد داریم. مطلب دوم این که هر علمی خب یک موضوعی داره. انسان ابعادی داره، انسان عقل داره، قلب داره، بدن داره، نفس و روح داره که مدیر کل همه این هاست. علم اخلاق کارش توجه به قلب انسان هست که قلب انسان رو سالم نگه داره، همون فریضتون عادله که اون قوای کشش های قلبی انسان رو خط اعتدال نگه داره. علم حکمت و کلام و علوم عقلی با عقل انسان سر و کار دارن، عقل انسان تربیت میکنن. علم طب و پزشکی و فیزیولوژی و زیستشناسی و اینها با بدن انسان کار دارن. هر کدام از اینها یه شاخه‌ای دارن. پس علم اخلاق، البته راجع به علم اخلاق دیدگاه‌های دیگه هم هست. مثلا فرض کنید که برخی از ارباب قلوب علم اخلاق رو علم سیر و سلوک میدونن. بعضی ها علم اخلاق رو علم طب معنوی میدونن. میگن طب مادی همون پزشکی است که با بدن انسان کار داره. طب معنوی هم با روح و معنویت انسان کار داره. بعضی ها علم اخلاق رو علم فضائل و رذائل فقط میشناسن. میگن اخلاق علمی است که از فضائل و رذائل بحث میکنه. ما معتقدیم که علم اخلاق علم سیر و سلوک نه به اون معنایی که گروه اول گفتن، بلکه انسان مسافره. انسان یک مسافری است که از عوالم قبلی شروع کرده، دنیا رو طی میکنه، برزخ رو طی میکنه، قیامت رو طی میکنه تا مقصد برسه. ما معتقدیم که انسان مسافره و علم اخلاق علم آداب سفره. این نظر بنده هست. 4-5 تا نظر وجود داره در مجموع راجع به علم اخلاق. نظر بنده اینه که زمین خونه ما رد نمیکنیم، اینکه علم اخلاق علم حفظ قوای انسان روی حد اعتدالش. اخلاق کلاسیکی ما همینو میگه، اخلاق افلاطونی نظرش اینه که انسان قوایی داره، مثل قوه مثلا غضبیه. این قوه یک دنده افراد داره که بهش میگن تحور بیباکی، یک دنده تفرید داره که بهش میگن جبن و بزدلی. کار اخلاق اینه که این قوه رو خط اعتدال نگه داره که بهش میگن شجاعت و قوت نفس. این خودش یک فلسفه هست در اخلاق، یک نظر هست در اخلاق. اخلاق کلاسیکی ما همینه. شما کتاب مثلا معراج سعاده رو ببینید یا جام سعادت رو ببینید، بر همین اساس کتاب تدوین شده. عرض کردم 4-5 تا نظر هست که نظر ما هم کشاری کردم، چون ما انسان رو مسافر میبینیم، معتقدیم که علم اخلاق علم آداب سفر، منتها نه آداب سفر فقط برای دنیا، آداب سفر برای همه مراحلی که انسان باید طی کنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است. سستی کردن، عدم مبالات. قو علی خدمتی که جوارحی و اشتد علی العزیمت جوانهی و هب لی الجد فی خشیتک و الدماء و فی الاتصال به خدمتک. جد درمایان در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار، ولا تخرجن نفسك عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم، ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم، دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی مورد نیاز صدیقین و اولیاء معصومین است. یعنی اونها هم ما عبدناک حق عبادتک، اونها هم حق عبادت الهی رو، حق اطاعت الهی رو به جا نیاوردن، با اینکه همه وجودشون غرق در عبادت و محبت و معرفت الهی است، در این حال ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. بنابراین می‌فرماید که ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. بعد برای همین مطلب که شما همیشه در محدوده مقصرین قرار دارید، تقصیر کنندگان، برای این استدلال ذکر می‌فرمایند فإن الله تعالی لا یعبد حق عبادته. خدای متعال اونچنان که شایسته عبادت اوست هرگز عبادت نمیشه. ما یک کاری میکنیم، وظیفه ای رو که در مقابل ما، راهی در مقابل ما گذاشتن، تلاشی میکنیم که باید این تلاش رو بکنیم. هیچ وقت گمان نکنید که حالا ما اون کاری که ما باید بکنیم انجام دادیم، ما حق بندگی رو انجام دادیم. نه، هیچ وقت چنین چیزی رو تصور نکن. خیلی جهالت میخواهد که انسان به صرف یه چند تا حسنه‌ای که انجام میده، کار خوبی که انجام میده، خودش رو قانع کنه، بگه خب دیگه الحمدلله ما فلانقدر صدقه که در روز میدیم، نماز شب هم که میخونیم، تو فلان اداره هم که مشغول کار و تلاش هستیم و دیگه کارمون رو انجام دادیم. نه خیر، ما مقصریم، تقصیر داریم در قبال اونچه که تکلیف و وظیفه ماست. عرض کردم این روایت سندش که سند بسیار معتبری است، تو این روایات اخلاقی و اینها کمتر سند به این محکمی انسان مشاهده میکنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق منان، خدای
پایان. ایار مظلومان پناه اغجویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهران بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
از برنامه آینه حقیقت صدای ما رو میشنوید. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید. میریم سراغ پیامک دیگری که امروز به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده‌ای پرسیدند آیا گزاره‌های دینی راه اثبات یقینی دارند یا خیر، و خواستند که جناب آقای محمدی در این باره توضیح بدن. خب آقای محمدی بفرمایید، میشنویم توضیحات شما را درباره سوال این شنونده عزیز.
بله، اگر ما از اون شکگرایی مطلق یا سوفیسم یک قدم فراتر بذاریم، از همه راه‌های معرفت میشه گزاره‌های دینی رو ثابت کرد. خب یکی از راه‌های معرفت که از ابزار معرفت برای انسان عقله. اصول دین تماماً از طریق عقل قابل اثباتن، طوری که هیچ تردیدی براش باقی نمیمونه. این که عرض کردم که دچار شکگرایی مطلق باشه یا سوفیستایی ها که خب حقیقت رو قبول نمیکنن و اصلا قائل به این نیستن که حقیقتی وجود داره، یا اینکه در همه چی شک میکنن، در بدیهیات هم شک میکنن. خب عقلی که از راه‌های معرفت برای انسان هست، ابزاری است که انسان میتونه از طریق این ابزار اصل دین رو، اصول دین رو ثابت کنه. بسیاری از گزاره‌های دیگه دین رو میشه از طریق عقل ثابت کرد. و دوم، خب ما نقل‌های مسلم داریم. یکی از راه‌های معرفت انسان نقله. شما خسرو پرویز رو ندیدید ولی یقین دارید که وجود داشته. چی میگه؟ تاریخ به شما میگه. نمیگه راهیست برای معرفت. حالا نقلی که از خود خداست، معجزه هم هست، بشر هم نمیتونه مثلش بیاره. وقتی که این نقل رو ما داریم که اسمش قرآنه، بله میشه گزاره‌های دینی رو 100% از طریق قرآن ثابت کرد به طور بدیهی. منتها باید نص باشه و از قرآن هم باشه. چنانچه خب ما اخبار متواتری داریم که بسیار از گزاره‌های دینی رو میتونیم از طریق اخبار، چون خبر متواتر هم یقین آوره لحاظ سند، بله دلالتش هم باید روشن باشه. چنانکه در بخش عمل ممکنه که ما از خونم که یقین به اون معنی که در پرسش مطرح شده رو بهش دست پیدا نکنیم، اما عقل و عقلا میگن که اینجا شما به زن هم عمل بکنید اشکال نداره. شما هر جای دنیا که برید میبینید که به زن معتبر عمل میکنن. یه نفر میاد بهشون خبر میده که این مسئله چنین و چنان است، به همون یک نفر، به همون خبر یک نفر براش حساب باز میکنه. بنابراین اگر ما خبر واحد هم داشته باشیم در نظر، بله یقین آور نیست و ما هم در نظر خبر واحد رو حجت نمیدونیم، ولی در عمل ندیگه، در عمل کافیه. ولذا در فقه ما خبر واحد رو حجت میدونیم و خبر واحد حجت هست و میشه بر اساسش فتوا داد و هیچ اشکالی هم نداره. انسان در عمل میتونه با همین ظن معتبر عمل بکنه، چون که ظاهر قرآن هم همین بحث رو داره. بنابراین پاسخ اینه که از هر چهار راه میشه گزاره‌های دینی رو ثابت کرد و به یقین رسید. حتی از طریق علم، اگر علم ثابت کرد که مثلا روزه گرفتن این فایده های قطعی و یقینی رو داره، و انسان میفهمه که پس یکی از حکمت های روزه همینه که واسه سلامت انسان میشه. وقتی پیامبر فرمودن صومو تصحو، حالا علم آماده ثابت کرده، گرچه خود فرمایش پیامبرم خودش راهی بود برای یقین آور بودن روزه، یعنی به سلامت رسیدن از طریق روزه. اما اگر پیامبرم نفرموده بود، وقتی علم برای انسان ثابت میکنه، یکی از حکمت های وجوب روزه همینه که انسان سالم باشه. همینطور بقیه گزاره های دین. بنابراین از هر چهار راه بله میشه گزاره های دینی رو ثابت کرد، البته از راه عقل و از راه فطرت و دل. ما فقط میتونیم کشف کنیم و میتونیم شهود کنیم دیگه، نمیتونیم منتقل بکنیم، قابل اثبات و قابل انتقال نیست ولی قابل درک هست. راجع به قرائت مختلف هم که ایشون مطرح کرده، پاسخ اینه که اینا داشت باشن دوستان، ما گزاره ها رو میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، گزاره های قطعی، گزاره های ظنی. در گزاره های قطعی دیگه ما قرائت ها نداریم، هیچ قرائت بیشتر نداریم. در گزاره های ظنی قرائت ها ممکنه مختلف باشه، اونم اشکال نداره. هر گزاره که اگه بخواد کارشناس نظرش به یک گزاره ظنی رسیده باشه و حکم کرده باشه که این گزاره ظنی معتبر هست و مثلا فتوا داده، هم خودش هم مقلدینش میتونن عمل بکنن و خدا هم ازشون قبول خواهد کرد. در گزارهای زنی که اصلا در گزارهای قطعی اصلا هیچ نیست، قرائت ها نداریم، هیچ قرائت بیشتر نداریم. اگر تعارضی باشه بین این برداشت ها و این گزارهای زنی و گزارهای قطعی مثلا عقل یا گزارهای قطعی علم، خب اونجا تقدم با عقل یا علمه. اگر از اون طرف گزارهای قطعی دین با گزارهای زنی علم یا عقل تعارض داشته باشه، تقدم با گزارهای قطعی دینه. در گزارهای زنی اگر تعارض باشه بین گزارهای زنی دین و گزارهای زنی علم یا عقل، در نظر ما متوقف میشیم، میگیم نمیدونیم چی. در عمل احتیاطا بدین عمل میکنیم. دوستان یه جدولی تنظیم بکنن بر اساس اینکه من گفتم، دو تا جدول تنظیم کنن، یک جدول برای علم، یک جدول برای عقل. گزارهای قطعی دین در اون ستون افقی، گزارهای قطعی دین، گزارهای زنی دین، بعد در ستون عمودی گزارهای قطعی علم و گزارهای زنی علم. بعد اینها جدول رو پر کنن خواهند دید که بین گزارهای قطعی علم و گزارهای قطعی دین هرگز تعارض پیدا نخواهند کرد.
بله.
اونجا تعارض وجود نداره. حالا دو صورت باقی میمونه. ممکنه گزارهای قطعی، سه صورت. گزارهای قطعی دین با گزارهای زنی علم تعارض داشته باشه، گفتیم که تقدم با گزارهای قطعی دینه. اگه برعکس باشه باز اون گزاره قطعی. اگر هر دو زنی باشن با هم تعارض داشته باشن، عرض کردیم در نظر متوقف میشیم، در عمل هم احتیاطا به اون نظر دین عمل میکنیم.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه آینه حقیقت شنونده بخش اسوه حسنه باشید که در آن استفاده میبریم از صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. سخت برای او هر چیزی که شما رو اذیت کنه، میتونیم بفهمیم. حریص علیکم، حریص شماست. تو حالا کسی ندیدی حریصت باشه؟ نه آخه، دنیا اینه دیگه. دنیا اینقدر آدم رو نابود میکنه، بهش میگه حریص شماست. میگه مثلا چجوری؟ آره عزیز دلم، خوب ندیدی کسی حریصت باشه دیگه، تقصیر نداری که. هفته چند مرتبه یا هر روز پرونده اعمال ما رو نگاه میکنن رسول خدا. رسول خدا برای چی پرونده اعمال ما رو نگاه میکنن؟ بیکارن، میخوان تفحص بکنن، تجسس بکنن. زبانم لا نعوذ بالله، چه حرفیه؟ بر اساس یه تکلیف اداریه، آقا این پرونده ها را ملاحظه کنین. چشم، چه توجیهی داره پرونده اعمال ما رو میبرن پیش رسول خدا؟ جز اینه که رسول خدا حریصون علیکم، هر هفته ببینم این دفعه چی کار کرده، اینو بیار ببینم، اینو بیار ببینم. رفقا یک